نوار شماره 728 آی قسمت نهم، کتاب دکتر ژیواگو. نویسنده بوریس پاسترناک، مترجم علی محیط، صفحه 167. چطور او میتواند به آرامی و به بیخیالی در میان چنین سر و صدایی به خواب رود و انتظار داشته باشد که او، یعنی پیرزنی ضعیف و بیدفاع، در این شب هولناک و در این کشور پرهیاهو در را به روی ناشناسهایی باز نماید؟ گالیولین، ناگهان این اسم به خاطر او آمد. نه، او باید خوابالود باشد که چنین فکری به خاطرش بیاید. شاید در این موقع گالیولین مسافت زیادی از او فاصله داشته باشد. بعد از آن هرج و مرج و برادرکشی که در ایستگاه اتفاق افتاده بود، آیا خود او نبود که با کمک ژیواگو گالیولین را در لباس شخصی مخفی کرده و بیدرنگ راه‌ها و مناطق فرار را برایش روشن کرده بود؟ کمیسر جینت کشته شده بود. از بریوچی تا ملزیفو در جستجوی گالیولین بودند. تفنگداران شهرها و قصبات را به خاطر او زیر پا می گذاشتند. گالیولین، اگر آن واحدهای موتوریزه نبودند، دیگر بنایی در شهر پیدا نمی شد. یک واحد زره پوش که اتفاقا از آن منطقه عبور می کرد، ابلیس ها را فراری داده بود. طوفان در حالی که از شدتش کاسته می شد، آرام از آن محل دوری می جست. از پایداری رعد کاسته شده و از فاصله دور قرش آن به گوش می رسید. باران بند آمده بود و صدای ریزش آب از برگها و ناودانها به گوش می رسید. برقی که در فاصله بعید آسمان را روشن کرده بود، گوشه ای از شعاع مرموز خود را به اتاق مادمازل می تاباند. ناگهان صدای کوبیدن در جلویی که مدتی دراز متوقف شده بود از نو آغاز گردید. عده‌ای احتیاج فوری به کمک داشتند. متناوباً و مایوسانه در را می کوبیدند. باد دوباره شروع شد و باران باریدن گرفت. داخل شوید. این صدای فریاد مادمازل بود، اما از صدای خودش وحشت می کرد. ناگهان به خاطرش آمد چه کسی ممکن است در را بزند؟ سرپایی هایش را به پا کرده لباس خواب را روی شانه هایش انداخت و عجله کرد تا ژیواگو را از خواب بیدار کند. اگر دکتر با او پایین می آمد مسلماً کمتر وحشت می کرد. اما ژیواگو خودش صدای در را شنیده بود و با کمک روشنایی شمعی که در دست داشت از پله ها پایین می آمد. هر دوی آنها فکر کردند که اگر با هم پایین بروند بهتر است. مادمازل به زبان فرانسه فریاد زد: ژیواگو، ژیواگو، در جلویی را میکوبند، من میترسم به تنهایی پایین بروم. و بعد به زبان روسی اضافه کرد: خواهی دید که یا لاراست و یا سروان گالیولین. یوری آندریوویچ هم که در اثر این صدا از خواب بیدار شده بود با خود میاندیشید کسانی که در را میکوبند باید حتما از آشنایان او باشند، یا گالیولین است که در جستجوی پناهگاهی میباشد و یا لاراست که سفرش به موانعی برخورد کرده است. در داخل دالان دکتر شمع را به دست مادمازل داد. کلون را کشید و کلید را در چرخاند. موجی از طوفان و باران در را چهارتاق کرد، شمع خاموش شد و رگباری سرد بر آنها باریدن گرفت. مادمازل و دکتر در تاریکی فریاد زدند. کی بود؟ کی بود؟ اما پاسخی برای این فریادها نبود. ناگهان صدای در عقبی به گوش رسید که آن را می کوبیدند. مثل اینکه پنجره‌ای که ساخت فرانسه بود و در باغ قرار داشت کوبیده می شد. دکتر گفت باید باد باشد. اما برای اینکه مطمئن شویم شاید بهتر باشد که شما نگاهی به عقب ساختمان بکنید. من هم اینجا میمانم که اگر کسی پنهان شده باشد داخل نشود. مادمازل از نظر پنهان شد. دکتر زیر سردر ورودی ایستاد. چشمانش به تاریکی عادت کرده بودند و میتوانست اولین شفق محو صبحگاهی را در افق مشاهده نماید. بر فراز شهر توده‌های ابر دیوانه‌وار می‌دویدند. تکه‌های ابر به قدری به زمین نزدیک بودند که تقریباً به شاخه‌های درختان بلند ساییده می‌شدند. باران به دیوار چوبی خانه شلاق می‌زد و رنگ آن را مدام به خاکستری و سیاه تغییر می‌داد. مادمازل مراجعت کرد. دکتر گفت: چطور شد؟ حق با شماست، کسی آنجا نبود. من تمام خانه را جستجو کردم. شاخه‌ای در اثر وزش باد پنجره یکی از اتاق‌ها را شکسته و حوضچه‌های بزرگ پر از آب در وسط اتاق تشکیل شده. اتاق لارا هم به همین سرنوشت دچار شده. یک دریا درست شده. یک اقیانوس. و در این طرف هم پنجره شکسته شده و مرتب به چهارچوب می‌خورد. آیا شما آن را می‌بینید؟ تمام این سر و صداها در اثر همین بود. مدتی را به صحبت گذرانیدند و بعد در را قفل کردند. هر یک به اتاقهای خودشان مراجعت کردند. هر دو متاسف بودند که ترس آنها در اثر یک حادثه مصنوعی بوده است. آنها تقریبا مطمئن بودند هنگامی که در را می گشایند با چهره سرمازده و اندام خیس لارا روبرو خواهند شد و سپس هنگامی که چمدانش را جابجا کرد پایین می آید، جلوی بخاری خود را خشک کرده، موهایش را به طرف عقب دسته می کند و خنده کنان به سوالات بیشمار آنها جواب خواهد داد. نیروی تخیل و حدس آنها به قدری نیرومند شد که بعد اینکه در را نومیدانه بستند باز هم خیال لارا به صورت شبحی در گوشه دهلیز مشاهده می شد. گفته می شد که متصدی تلگراف بریوچی کولیا فرالنکو به طور غیر مستقیم مسئول خرابکاری و جنجال ایستگاه شناخته شده. کولیا پسر یک ساعت‌ساز معروف در ملیزیفو بود و مردم او را از دوران کودکیش می شناختند. وقتی که کودکی بیش نبود در خانه یکی از نوکران مالک رازدولنوی سکونت داشت و مادمازل از او و دختران کنتس نگهداری می نمود. مادمازل کولیا را خوب می شناخت و در آن موقع کمی زبان فرانسه می دانست. برای مردم ملیزیفو دیگر عادی شده بود که در هر موقع سال کولیا را با لباسهای نازک و گیوه و بیکلاه مشاهده کنند که سوار بر دوچرخه شده است. دسته دوچرخه را رها می کرد و دستهایش را صلیب‌وار روی سینه می گذاشت و آن وقت در خیابانها و شاهراهها به سرعت پا می زد. و گاهی اوقات دزدانه نگاهی به دسته دوچرخه می انداخت تا از موقعیت آن اطمینان حاصل نماید. یکی از انشعابات تلفن راه آهن بعضی از خانه های شهر را به ایستگاه متصل می نمود. اداره این انشعاب به کولیا واگذار شده و در اتاق رئیس به کار خودش مشغول می شد. از در و دیوار برایش کار آفریده می شد. هرگاه که رئیس ایستگاه پوارخین غایب بود، او مجبور بود که تلگراف‌های راه آهن را نیز از جایگاهش مخابره نماید. مجبور بود که در یک لحظه چندین دستگاه مکانیکی را کنترل و بازرسی نماید. کولیا روش مخصوصی در مورد مخابرات تلفنی داشت که بسیار مبهم و معماآمیز بود و بسیار بی‌نظیر. در مواقعی از این روش استفاده می‌کرد که حوصله پاسخ فوری نداشت. گفته می‌شد که در روز اغتشاش از این روش زیاد استفاده کرده است. مخابره نکردن اطلاعات و اخبار شاید بدون اینکه خودش انتظار داشته باشد سبب حوادث خونینی شده بود. گالیولین از شهر تلفن کرده بود و می‌خواست با کمیسر جیند که در حوالی ایستگاه بود صحبت کند. گالیولین میخواست به کمیسر بگوید که منتظر او باشد و تا ورود او به ایستگاه دست به کاری نزند. ولی کولیا به بهانه اینکه خطوط تلفن مشغول است و برای راه دادن به قطاری که از بیریوچی نزدیک می شود با آن صحبت می کنند، از خبر دادن به جیند خودداری کرد. ماهازا حکایت هایی نقل می کردند که او نخوابیده بود تا در یک خط انشعابی نزدیک همین ترن که از بیریوچی قزاق های کمکی را می آورد، ترن را متوقف نماید. هنگامی که این ترن با وجود تمام کارشکنی ها رسید، کولیا نتوانست نارضایتی خیش را پنهان دارد. لوکوموتیو به آرامی به داخل بارانداز از ظلمانی خزید و درست جلوی پنجره اتاق وسیع رئیس توقف کرد. کولیا پرده سنگین اتاق را که از ماهوت آبی بافته شده به کناری زد. در روی حاشیه پرده علامت مخصوص اداره راه آهن گلدوزی شده بود. روی لبه سنگی پنجره یک تنگ بزرگ آب و یک لیوان خشن که بدنه ای درشت داشت داخل سینی بزرگی قرار گرفته بود. کولیا قدری آب در لیوان ریخت و چند جرعه نوشید و مشغول نگاه کردن بیرون شد. لوکوموتیو ران از جایگاه خود کولیا را دید و دوستانه سرش را به طرف او تکان داد. کولیا با نفرت اندیشید: ای رزل موزی! و در حالی که مشتهایش را گره کرده بود به طرفش دهنکجی نمود. راننده نه تنها معنی حرکات او را فهمید، بلکه با تکان شانه و علامات مختلف به او حالی کرد که من چه میتوانستم بکنم؟ اگر تو جای من بودی چه میکردی؟ رئیس کس دیگری است. کولیا با رمز گفت: تو حیوان موزی بیش نیستی. اسب‌ها را از واگن‌ها پیاده کردند. ابتدا حیوان‌ها مقاومت میکردند و میل نداشتند که پیاده شوند. صدای سم اسبان بر روی تخته‌ای که همانند پله‌ای بود در روی سنگ فرش بارانداز به گوش می رسید. این حیوانات را در دو واگن فرسوده و زنگ زده که مملو از علف بود انباشته کرده بودند. چوب این واگن‌ها در اثر باران خیس خورده و رطوبت آن را خورده بود. وضع این واگن‌ها آنها را شبیه جنگلی کرده بود که در آن طرف قطار به چشم می‌خورد. به قزاق‌ها فرمان داده شد، آنها به سرعت روی اسب‌هایشان پریدند و چهار نعل راه جنگل را در پیش گرفتند. شورشیان هنگ 212 محاصره شده بودند. سواران در جنگل عظیم‌تر و بلندتر از دشت به نظر می‌رسند. با وجودی که پیاده نظام فراری در کلبه‌های گلیشان تفنگ داشتند، ماهازا غافلگیر شدند. قزاق‌ها شمشیرها را کشیدند. در وسط حلقه سربازان، جینت از یک توده هیزم بالا رفت و برای سربازان محاصره شده نطق کرد. بنابر عادت، مکررن از وظیفه مقدس سربازی و آیین وطن پرستی صحبت کرد. تا اینجا سخنرانیش عکس العملی به همراه نداشت. جمعیت زیاد بود. مردمی که این جمعیت را تشکیل می‌دادند، زیاد از این نوع حرف‌ها شنیده بودند. در زمان جنگ، رنج‌های بسیاری متحمل شده بودند. به بدبختی و محرومیت عادت کرده، پوستشان کلفت شده بود. مدت‌ها در جوار عباراتی نظیر سخنان جینت زندگی کرده بودند. چهار ماه زندگی آمیخته با رنج و اندوه، روح این جماعت را فاسد کرده بود. آنها از نام خارجی و لهجه بالتیکی کمیسر جوان خشمگین بودند. جینت سخنرانیش خیلی طول کشید و از این جهت نسبت به خودش احساس خشم می‌کرد. اما فکر کرد که باید شخصیت خودش را برای مستمعین روشن کند. در صورتی که این مردم در عوض شیفتگی از خود علائم خستگی و ناراحتی بروز می‌دادند. وقتی که کمیسر جینت متوجه این حالت شد، تصمیم گرفت با حرارت و خشونت و لحن تهدید آمیزی که برای پایان خطابش ذخیره کرده بود با آنها وارد صحبت شود. او بدون اینکه به زمزمه ها و صحبت های در گوشی توجهی داشته باشد به سربازان فراری گفت که دادگاه های صحرایی مخصوص ارتش انقلابی تشکیل شده و به کار خود مشغول است. سپس آنها را تهدید کرد که هرچه زودتر خود را خلع سلاح نموده رهبران خیش را وادار به تسلیم نمایند. آن وقت اضافه کرد که اگر از این دستور امتناع نمایند جانیانی پست و دزدانی بی اراده بیش نیستند. مردمی که در آن محل جمع بودند هرگز عادت نداشتند که مخاطبشان با چنین آهنگی با آنها وارد صحبت شود. در هیاهوی شورشی بیپایان چند صدا با هم فریاد می کشیدند. بعضی ها آهسته فریاد می زدند. بسیار خوب، بسیار خوب. دیگر بس است، بیا پایین. اما صداهای بیشماری بود که با خشم فوق‌العاده نعره می زدند و صداهای آهسته و آرام را تحت شعاع قرار داده بودند. باز هم خشونت. درست مثل روزهای گذشته. این افسرها هنوز مثل زباله با ما رفتار می کنند. رویشان را به طرف قزاق‌ها کرده گفتند: آیا ما خائن هستیم؟ آیا ما دزد هستیم؟ تو آمده ای که دوباره بر ما فرمان روایی کنی؟ بسیار خوب، ما را در بند نما، با ما شوخی کن. اما بدبختانه قزاق‌ها هم آهسته آهسته از سخن پراکنی جیند خسته شده بودند. در گوش هم زمزمه می کردند: آیا همه این جماعت دزدند؟ او خودش را ارباب همه می داند. آهسته یک به یک و سپس همگی شمشیرها را غلاف کردند و یکی بعد از دیگری از اسبها پایین آمدند. وقتی که عده قابل توجهی از آنان پیاده شدند، به وسط محوطه رفتند. به یکدیگر درآویختند و دست برادری به هم دادند. فرماندهان و افسران قزاق که مشوش شده بودند، به جینت نصیحت کردند که خودش را برای فرار مخفیانه آماده نماید. کالسکه شما در ایستگاه است. چند نفری را می‌فرستیم که آن را مهیا نمایند. فوراً این منطقه را ترک کنید. جینت اطاعت کرد. ولی نظر به اینکه فرار مخفیانه برایش عمل ننگینی محسوب می‌شد، بدون هیچ گونه احتیاط و اختفا به سوی ایستگاه حرکت کرد. به طور وحشتناکی حواسش مشوش بود و از زیادی تکبر می‌کوشید بدون عجله بگریزد. با همین حالت به انتهای جنگل و ایستگاه نزدیک می‌شد. در ساحل جنگل، جایی که راه آهن و ایستگاه نمایان بود، برای اولین بار به عقب برگشت. فراریان هنگ 212 در تعقیبش بودند. با خودش فکر کرد چه می خواهند و تندتر کرد. فراریان نیز بر سرعت خود افزودند، ولی مسافتی که آنها با هم تفاوت داشتند تغییری نکرد. در جلوی جینت دو صف از واگن‌های قرازه و فرسوده ردیف شده بودند. با عجله دوید و خود را در حفاظ آنها قرار داد. قطاری که سربازان قزاق را به آن محل آورده بود، از خطی به خط دیگر افتاده بود و ریل‌ها آزاد بودند. جینت عجولانه از روی آنها عبور کرد و به روی سکوی توقف جست برداشت. در همین لحظه سربازان فراری از پشت واگن‌های قدیمی به جلو می‌دویدند. پوارنچین و کولیا با فریاد و حرکات دست از او می‌خواستند که به داخل ساختمان ایستگاه پناهنده شود تا آنها وی را نجات دهند. اما یک بار دیگر موجی از غرور و شرافت، از نوع غرور نسلی که مخصوص شهرنشینان است و هویدا بود که وی را قربانی می‌کند، بی وقت و بی مقدمه در سراسر وجودش شعله ور گردید. قلبش با ضرباتی وحشتناک در حال تپیدن بود. کوششی فوق انسانی بروز می‌داد تا تعادل روحیش را حفظ کند. با خودش گفت: من باید رویم را به طرف آنها بکنم و با صدای بلند فریاد بزنم: ای جوان مردان، به خود آیید. شما خوب می دانید که من جاسوس نیستم. در این صورت با دو کلمه حرف نافذ ممکن بود آنها را به خود آورد. در چند ماه گذشته که همه اش به نطق و خطابه تی شده بود، فقط در این اندیشه بود که عملی نمایان و قهرمانانه از او سر بزند. نزدیک در ایستگاه، زیر زنگ ایستگاه، یک مخزن آب برای مواقع حریق گذاشته بودند که بسیار بزرگ بود. روی این مخزن را محکم مسدود کرده بودند. جینت روی آن پرید و از آن محل به سربازانی که نزدیک می شدند کلماتی نافذ ولی احمقانه تحویل داد. آهنگ غیر طبیعی صدا و تحور دیوانوار نگاه‌هایش در جایی که فقط دو قدم با دری که می توانست او را نجات دهد فاصله داشت و او از ورود خودداری کرده بود، سربازان را متحیر و سر جایشان میخکوب نمود. آنها تفنگ‌هایشان را پایین آوردند. اما جینت که روی سرپوش مخزن آب ایستاده بود، ناگهان فشار پاهایش لبه آن را شکست و یک پایش به داخل آب فرو رفت، در حالی که پای دیگرش روی کناره مخزن آویزان بود. منظره سقوط ناگهانی جینت سربازان را به خنده انداخت و آنکه جلوتر از همه بود تیری به سوی او شلیک کرد که در گردنش نشست. با آنکه کمیسر جینت با همان تیر مرده بود، ماهازا بقیه سربازان با سرنیزه به طرفش حمله ور شدند. مادمازل به کولیا تلفن کرده گفت که برای دکتر ژیواگو جایی در ترن مسکو به دست آورد. در ضمن او را تهدید کرد که اگر جایی به دست نیاورد، مطالبی را درباره وی افشا می نماید. کولیا همچنان که با مادمازل مشغول صحبت بود، مثل همیشه با نقطه دیگر نیز حرف می زد. در این فاصله با محل سومی صحبت می کرد و اعداد اعشاری مبهمی را به کار می برد. پکوف، پکوف، آیا صدای مرا می شنوید؟ چه شورشی؟ چه کمکی؟ مادمازل شما راجع به چه صحبت می کنید؟ پکوف خواهش می کنم گوشی را بگذارید. پکوف، 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 36.015. آه به جهنم که قطع کرد. الو، الو، من صدای شما را نمی شنوم. آیا شما مادمازل هستید که باز تلفن می کنید؟ به شما گفتم که این کار از دست من ساخته نیست. از پوارنچین بخواهید. دروغ است. افسانه است. 36. خدایا مادمازل خواهش می کنم سیم را آزاد بگذارید. ولی مادمازل سخت مشغول صحبت بود. تو نمی توانی روی مرا به زمین بزنی. پکوف پکوف. تو دروغگو هستی. فردا دکتر را سوار ترن می کنی و آن وقت خودم می آیم و ملاقاتت می کنم. دیگر میل ندارم درباره آدمکشان صحبت کنم. روزی که یوری آنریوویچ آن منطقه را ترک کرد، هوا تیره و غم‌افزا بود. طوفانی نظیر طوفان دو روز قبل هوا را از غباری تیره رنگ اشباع کرده بود. نزدیک ایستگاه که زمین از پوست‌تخمه‌های آفتابگردان پوشیده شده بود، خانه‌های محقر گلی و قازها در زیر نگاه ساکن آسمان تیره و تهدیدآمیز از وحشت کبود شده بودند. جلوی ایستگاه میدانی وسیع قرار داشت. علف‌های آن را از بین برده بودند. تمام قسمت‌های این میدان مملو از جمعیتی بود که می‌خواستند با ترن به نقاط مختلف مسافرت نمایند. پیرمردانی بودند که لباس‌های پشمی و قهوه‌ای رنگ به تن داشتند. در زیر آفتاب سوزان از این دسته به آن دسته می‌رفتند و به اخبار و شایعات گوش فرا می‌دادند. پسر بچه‌های 14 ساله بی صدا و آرام به پهلو دراز کشیده و شاخه‌های درخت را در دست گرفته بودند، مانند اینکه گله‌ای را نگهداری می‌نمودند. برادرها و خواهرهای کوچکشان دامنهایشان را بالا زده بودند و در میان جمعیت میدان جست و خیز و شیطنت می‌کردند. مادرها پاها را کاملا به هم چسبانیده و دراز کرده و در روی زمین پهن شده بودند و بچه‌های شیرخوار را در میان چین‌های لباس بلند و دهاتی خود پیچیده بودند. رئیس ایستگاه در حالی که با دکتر از میان صفوف نامنظم مردم عبور می‌کرد، خطاب به دکتر گفت: به محض اینکه تیراندازی شروع شد، همه مثل گوسفند فرار کردند. آنها تیراندازی را دوست ندارند. ناگهان چمنها از این انبوه انسانی پاک شده، رنگ خاک هویدا گردید. چه خوشبختی! درست 4 ماه بود که در زیر پای این جمعیت خاک دیده نمی‌شد و آنها رنگ آن را فراموش کرده بودند. توجه کنید، وی آنجا دراز کشیده بود. حیرت انگیز است. در هنگام جنگ من وحشیگری زیاد دیدم و طبیعتاً باید به آن عادت کرده باشم. اما این حادثه جداً چقدر اسفناک بود و مخصوصاً چقدر ناشیانه بود. باید گفت چرا؟ در حق آنها چه کرده بود؟ آیا میتوان اسم اینها را انسان گذارد؟ او فرزند دردانه فامیلش بود. حالا به طرف راست متوجه شوید. از این طرف خواهش میکنم، به دفتر من بیایید. این فکر را از سرتان خارج کنید که سوار این قطار بشوید. شما در زیر فشار اینها خرد میشوید و از بین میروید. شما را با یک ترن محلی خواهم فرستاد. خودمان جریان آن را روبراه میکنیم و واگن‌ها را به هم متصل میکنیم. فقط تا این نقطه را ترک نکرده اید، با کسی در این باره صحبت ننمایید. پیش از اینکه واگن‌ها را به یکدیگر متصل کنند، اگر مردم از این موضوع با خبر شوند، شما را تکه تکه می‌کنند. امشب در سوخینیچی شما قطارتان را عوض خواهید کرد. وقتی که قطار سری آماده شد و از پشت بارانداز وارد ایستگاه گردید، کلیه جمعیتی که چمن را پوشانیده بود به طرف قطار که به آرامی عقب می رفت دویدند. انبوه مردم مانند تگرگی شدید به سوی خاکریز راه آهن سرازیر شدند و مشغول صعود از آن گردیدند. یکدیگر را هل می دادند، بعضی ها می دویدند و روی سکوها و عقب قطار خود را بند می کردند. برخی از آنها از پنجره داخل می شدند و بعضی از سقف قطار بالا می رفتند. ترن در حال حرکت و بدون توقف به فاصله یک دقیقه مملو از جمعیت شد و هنگامی که به بارانداز رسید، خوشه هایی از مردم اطراف آن را گرفته بودند. دکتر ژیواگو به طرزی معجزه آسا توفیق یافته بود که خیشتن را به روی یکی از سکوها بند کند و باز هم به طوری عجیب موفق شده بود که خود را به راهرو بیاندازد. تا سوخینیچی در این راهرو تمام وقت را روی اسبابهایش نشست و انتظار کشید. مدتی می‌گذشت که ابرهای طوفانی آهسته پراکنده می‌شدند. مزارع در زیر اشعه سوزان خورشید درخشش فوق‌العاده‌ای داشت. جیرجیرک ها مدام با صدای ناراحت کننده خود آهنگی حرکت قطار را تحت شعاع قرار داده بودند. مسافرینی که جلوی پنجره ها را سد کرده بودند نمی گذاشتند که نور به سایر قسمت های قطار و به دیگر مسافرین برسد. آنها سایه های طویلی را که دو به دو یا سه به سه و یا دست جمعی به یکدیگر چسبیده بودند بر روی زمین، نیمکت ها و دیوارهای قطار می انداختند. واگن ها گنجایش این سایه ها را نداشت. پس از پنجره بر روی زمین خارج می افتاد و همراه با سایه قطار لنگ لنگان از خاکریزی به خاکریز دیگر می جهید. در تمام طول راه بیشتر مسافرین فریاد می کشیدند و آواز می خواندند. فوش های ناراحت کننده نثار یکدیگر می کردند و با شور و هیجان ورق بازی می نمودند. مخصوصا هنگامی که قطار در ایستگاه ها توقف می کرد و عده‌ای می خواستند بر این خلق در هم فشرده اضافه شوند، این هیاهو شدت می‌یافت. این صداها و فریادها و دشنامها مانند تنین طوفانی خشمگین و آزاردهنده بود. هنگامی که قطار توقف می‌نمود، سکوتی وصف ناپذیر همه جا را فرا می‌گرفت. صدای پاهایی که از راه رو می‌دویدند و از روی سکو پیاده می‌شدند، مردمی که با سورچی‌ها سر قیمت بحث می‌کردند، کلمات رکیکی که مردم نثار هم می‌نمودند، صداهایی بلند و آهسته که خداحافظی می کردند، آهنگ خشخش درخت های ایستگاه و قدقد مرغ ها از جمله صداهایی بودند که هسته اصلی این جنبش و هیاهوی بیپایان را تشکیل می دادند. سپس مثل تلگراف یا پیغامی که از ملیزیفو رسیده باشد، یک رایحه آشنا را تنها یوری آندریوویچ احساس می نمود که از بیرون پنجره داخل می شد و آن وقت او با غروری فوق‌العاده خود را در سرزمینی دوردست و به ارتفاعی بلند در کنار گلزاری دلکش مشاهده می نمود. دکتر به واسطه فشار فوق‌العاده جمعیت نمی توانست به پنجره نزدیک شود. ولی بدون اینکه احتیاج به گردن کشیدن داشته باشد، درختان را مشاهده می نمود. می اندیشید که آنها خودسر و بی‌نیاز رشد می کنند و شاخسارهای خود را به روی سقف واگن می گسترند. برگ ها و شاخه هایشان غبار آلود و مانند شب انبوه بودند. در تمام طول راه وضع سفر از این قرار بود. همه جا هیاهو بود، در همه طرف زیزبون های پر از گل به چشم می خوردند. تصور می رفت که وجود همیشگی این رایحه از قطاری که به طرف شمال می رفت جلو می زند و گویی همانند یک منادی در تمام ایستگاه ها و قصبات مردم را از ورود چنین قطاری آگاه می کند. هنگام شب در سوخینیچی، باربری که مطابق معمول مهربانی و اطاعت فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌داد، در تاریکی ژیواگو را به واگن درجه دومی که اخیراً وارد شده و ساعت ورودش اعلام نشده بود برد. ولی هنوز باربر در عقبی واگن را باز نکرده بود که بازرس سر رسید و مشاجره‌ای شدید بین آنها در گرفت. ولی دکتر ژیواگو